أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآشكار. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفتخستم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. در مقام سوم از بحث که شبهات منکران توحید ربوبی مطرح می شود، با چند آیه وحدت ربوبی حق ثابت شد. یعنی ثابت شد اون مبدعی که رب عالمین است و تدبیر جهان هستی بهده اوست خداست ولا غیر. اونگاه فرمود کسانی که خدا را میخوانند دعوتشون حق است، کسانی که غیر خدا را میخوانند دعوتشون باطل است. لهو دعوت الحق که تقدیم لهو مفید حصر است. پس هر دعوتی که از خدا نبود و دعوت حق نبود میشود باطل، زیرا غیر خدا نه آگاه است به نیاز نیازمند، نه توان رفع نیاز دارد، نه میداند این محتاج به چه حاجت دارد، نه میتواند حاجت او را رفع کند. اگر انسان به چیزی که به حاجت او علیم نیست و برای قضای حاجت او قدیر نیست تکیه کند، این دعا به تکیه کردن باطل است. لذا فرمود لهو دعوت الحق، یعنی دعوتی که حق است از آن خداست ولا غیر. و دعوت غیر خدا چون باطل است، در زیر آیه فرمود به ما دعا کافین الا فی ضلال. این مطلب را هم با یک مثل ذکر فرمود، یعنی بعد از برهان مثل هم ذکر کرد. فرمود مثل کفار، خواه مشرکین خواه ملحدین، مثلشون مثل تشنه است که آب را از دور میبینند، بدون وسیله دست دراز میکنند که آب را به دهن برسانند، یا به دنبال سراب راه میافتند، وقتی به سراب رسیدن میبینند چیزی نیست. گاهی در سوره رعد که محل بحث است مثال ذکر میکند، میفهمد مسئله اونها مثل کسی است که دست رو پنگ کرده به طرف آب که آب را به دهن برساند، ولی چون نزدیک آب نیست وسیله هم ندارد تشنی میماند، از آب بهره نمیبرد. گاهی در سوره نور میفرماید اینها به دنبال سراب میروند، اعمالهم که سراب به قیعه که یحسبه الظمآن ماء. گاهی نداشتن هدف، گاهی بیراه رفتن. گاهی میفرماید پایان کارتون باطل است، گاهی میفرماید اون چه که شما انجام میدهید بیراه است. گاهی درباره راه سخن میگوید، گاهی درباره هدف. و چون قرآن کریم حق را منحصر در خدای سبحان میداند، به غیر خدا تکیه کردن باطل است محض خواهد بود. در چند جا قرآن حق را منحصر در خدای تعالی میداند. یکی در سوره حج است که میفرماید ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. بعد از اثبات توحید ربوبی در ضمن چند آیه می فرماید خدا حق محض است و حق منحصر در خداست. این آوردن ضمیر خاص با معرف بودن خبر در جمله ذالک به ان الله هو الحق مفید حصر است که حق از آن خداست و لا غیر، و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل، غیر خدا را هرچه طلب کنند چون اون مسلوب من باطل است طلبشون هم باطل است، و ان الله هو العلی الکبیر. این معنایی که در سوره حج بیان شده با یه تفاوت خیلی مختصری در سوره لقمان آمده. در سوره لقمان می فرماید ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل. در سوره حج هوی اضافه شده که و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل، در سوره لقمان هو در جمله دوم نیست. در سوره لقمان این چنین است که ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. اگر حق از آن خداست ولا غیر و هر چه غیر خداست باطل است، پس دعوت خدا حق است، یعنی خدا خواهی حق است، هیچ بطلانی در او نیست، و غیر خدا خواهی باطل است، هیچ حقی در او نیست. این معنا را در سوره احقاف به این صورت بیان فرمود و من ازلو ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون. چه کسی گمراه تر از کسی است که غیر خدا را بخواهد؟ غیر خدا تنها بت نیست، به خودش تکیه کند غیر خداست، به زید و عمر متکی باشد غیر خداست، به ایل و قبیله تکیه کند غیر خداست، به مرام تکیه کند غیر خداست. هر چه غیر خداست باطل است. بنابراین و من ازل و من یدعو من دون الله، کسی را میخواهد که تا قیامت جوابشو نمیده. این تا قیامت نه یعنی در قیامت جوابشو میده، این کنایه از تعبید عجز است. من لا یستجیب له الى یوم القیامه، چون دیگر در قیامت اینها طلب نمی کنند، نه اینکه طلب می کنند منتها تا قیامت جواب نمی دهد و از اون به بعد احتمال جواب است، چون از اون به بعد دیگر سؤالی نیست، دعایی نیست. بطلان باطل در قیامت روشن می شود. در دنیا مثل اینکه انسان در تاریکی احیانا دستی به دیوار می زند، خیال می کند اینجا راه است، ولی وقتی که روز شد و هوا روشن شد معلوم می شود در کجاست و دیوار کجاست. قیامت روز ظهور حق است. ذالک الیوم الحق، اون روز روز حق است. باطل در اونجا فرض ندارد، گناه در اونجا راه ندارد، دروغ در اونجا راه ندارد. این که می بینید بعضی در قیامت دروغ می گویند ظهور ملکاتشون است، نه اینکه در قیامت دروغ فرض داشته باشد، چون دروغ جدی وقتی متمشی می شود که حضور و شهود نباشد. الان اگر کسی بخواهد در حضور همه ما یک همچه دروغ بگوید که مثلا در این مسجد یه بخاری می سوزد و هوا را گرم می کند، این به عنوان یک خبر جدی جدش متمشی نمی شود، چون همه ما می دانیم این دروغ است. در قیامت همه انسان ها با همه عقاید و اخلاق و اعمالشون ظهور می کنند و جا برای دروغ جدی فرض ندارند. روز دروغ نیست، زیرا غیبی نیست تا انسان در باره او سخنی بگوید بلکذب. دروغ به عنوان خبر جدی در قیامت از یک انسان متمشی نمی شود، ولی دروغگویان در دنیا اونجا هم چون اقوالشون در اختیار ملکات پیشینین هاست، دروغ از اونها صادر می شود، انکار میکنن، میگن ما بتاره که نمی پرستیدیم که. خدا هم فرمود انظر کیف کذب و علی انفسهم، این انس به کذب است که در قیامت هم از اینها ظهور میکنن، نه این که در اونها به عنوان یه خبر جدی بخواهن یک مطلب رو انکار کنن، چون روز روز حق است، ذالک الیوم الحق. بنابراین در قیامت دعایی نیست تا اینکه اینها اجابت کنن یا نکنن، اینا از بوتا چیزی نمیخوان. و اگر در سوره احقاف فرمود لا یستجیب له الا یوم القیامه، یعنی تا دعا هست اجابت نیست، قیامت هم که دعا نیست، یعنی دعای بوتا نیست. من لا یستجیب له الا یوم القیامه، این مال قدرت نداشتن که عجز است. دوم ان دعائهم غافلون، اصلا بت‌ها نمی‌فهمند که داعیان اونها چی میگوین، چون دعا و دعوت وقتی حق است که اون طرف دعا علیم قدیر باشد، بداند که مهدا چی میطلبد و بتواند حاجتش را رفع کند. غیر خدا نه علیم است، چون دوم ان دعائهم غافلون، نه قدیر است، لا یستجیب له الى یوم القیامه، نه اون قدرت را دارد کاری انجام بدهد، نه می فهمد محتاج چی می طلبد. لذا فرمود اینها که غیر خدا را می طلبند نظیر نابینایان و ناشنوایند. و ما دعا الکافرین الا فی ضلال، آیه کریمی که در دلالله یسجدو من فی السماوات و الارض تو ان و کرهن و دلال هم بالغدوب و الاساس، که مبسوطن بحث شد، صدر این آیهی که الان تلاوت می شود اینم بحث شد. قل من رب السماوات و الارض، و سلیین حجاز منکر توحید ربوبی بودن، خدا را قبول داشتن به عنوان اینکه مبدع عالم است، اعتقاد به این که خدا مبدأ آسمان ها و زمین است و خالق آسمان ها و زمین است، چون هیچ مسئولیتی را نمی آورد این را می پذیرفتند. ربوبیت خداست که مسئولیت می آورد، این را نمی پذیرفتند. مسئله وحی و رسالت است که تکلیف می آورد، این را نمی پذیرفتند. مسئله معاد بود که انسان را محدود می کند، این را نمی پذیرفتند. صرف این که جهان خالقی دارد، این چون سهل المعونه بود و هیچ کاری هم به شئون اونها نداشت میپذیرفتن که عالم خالقی داره، آسمان زمین را خدا خلق کرد، خب باید چه کرد در برابر او؟ آیا تدبیر به دست اوست که از او خیر توقع داشته باشیم به او متقرب بشویم؟ نه، تدبیر به دست او نیست، تدبیر به دست اربابان است، ارباب متفرقون رو باننده. آیا وحی و رسالتی از طرف خدا هست که انسان را مکلف کند؟ نه. آیا بعد از مرگ حساب و کتابی هست؟ نه. معاد را که تعهد به مسئولیت می آورد قبول نداشته، وحی و رسالت را که تکلیف می آورد قبول نداشتن، ربوبیت حق را که تکلیف می آورد قبول نداشتن، فقط خالقیت را این پذیرفتن. احیانا در دیگر سور ممکن است این باشد که اگر از اونها سوال بکنی رب تو کیست، بگوین خداست، ولی این معناش آن است که اگر از فطرتشون سوال بکنی، و الا اینها یا میگوین خدا رب الارباب است نه رب ما، چون صریحا بت‌ها را رب میدانستن و اینها را به عنوان ارباب متفرقون عبادت میکردن تا اینها وسائط به شفعا باشند، یا منظور آن است که اگر از اونها سوال بکنی رب آسمان ها و زمین کیست، فطرتشون میگوید خدا، یا منظور آن است که رب مجموعه عالم کیست، رب شما این بت است، رب الارباب کیست، میگفتن رب الارباب خداست، ما این بت ها را میپرستیم، از اینها خیر میخواهیم که اینها شفعای ما باشن اندالله، اون مدبر کل خداست، ولی اونی که با ما مستقیمن و ارتباط است، سود و زیان ما به اوست، این بت‌ها هستن. بنابراین اونها در توحید ربوبی این کار داشتن، میگفتن رب ما خدا نیست، آنی که ما را می پروراند همین بت‌ها هستند، یا بزرگان بشری را انتخاب می کردن به عنوان رب می پرستیدن. حرف فرعون بود که من ربکم الاعلا، یا ما علمت لکم من اله غیری، یا حرف نمرود بود که انا احیی و امید. عده این چنین بودن، یا احجار و اصنام و اوثانی را می پرستیدن که ارباب متفرقون ناظر به اونهاست، یا ستاره های رو می پرستیدن یا ملائکه رو می پرستیدن. بالاخره بت پرست خدا پرست نبود، خدا را به عنوان رب خود قبول نداشت. این ارباب متفرقون را می پرستید تا اینها وسائط و وسائلی باشند که اینها را به خدا نزدیک کنند. یه برنامه هواپرست و هواخواه تنظیم می کردن که این چیم بکنن اون چیم بکنن. در پایان سوره انعام بی مقدار از این مسائل مطرح شد. دین اون بت‌پرستی بود که همه فجایع و مفاسد رو هم تجویز می کرد، محدودیت نمی آورد برای اینها. چیزی را می پرستیدن که خودشون بخواهند، بنابراین آنی را که خدا تنظیم بکند و جلوی هوس ها و غرایز اینها را بگیرد، این را نمی‌پذیرفتن. لذا وحی آسمانی میگوید شما چیزی را میخواهید که مطابق میلتون باشه، و اگر یه وقتی انبیا حرفی زدن که لا تهوا انفسکم استکبرتم، یه دره میکوشید یه دره تکذیب میکنید. بنابراین سوال هایی که قرآن مطرح میکند اگر درباره اصل خلقت باشد، می فرماید که از اینا اگر بپرسی که کی اینا رو خلق کرد یا کی آسمان و زمین رو خلق کرد، میگن خدا. ولی سوالهایی که درباره ربوبیت باشد، می فرماید اگر از اینا سوال کنی مدبرتون کیست، ربتون کیست، جواب نمیدن. تو بگو خدا. به پیامبر می فرماید تو بگو رب ما خداست. اینا که نمیگن خدا که. درباره خالقیت بلئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، میگن خدا خلق. خالقیت را میپذیرن چون این مسئولیت نمی آورد. ولی ربوبیت از اینا سوال کنی که ربتون کیست، مدبرتون کیست، کارهای شما را کی داره میکنه، جواب نمیگن. تو در جواب بگو که خداست که رب است. قول من رب السماوات والارض، رب آسمان ها و زمین کیه؟ مجموعه نظام حتی شماها. قول الله، اینا که حرف نمیزنن یا لاعق خطاب نیستن. پس تو بگو الله است که ربوبیت از آن اوست. قول افتخذتم من دونه اولیا، اگر رب السماوات و الارض خداست، من دون الله اولیا اتخاذ کردی تحت ولایت غیر خدایی؟ هر کسی برای خود ولی اتخاذ کرد. این اولیای غیر الهی نه تنها مشکل شما را حل نمی کنن، نیازهای خود را هم برطرف نمی کنن. چون لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اگر این اولیای غیر خدا مالک ضر و نفع خود نیستند، چگونه از شما تشویق زور میکنن؟ اگر چیزی خود قائم نباشد که قیم غیر نیست. قرآن کریم را خدای سبحان که قیم مردم میداند، میگه چون در خود قرآن عوج و انحرافی نیست، او قیم است. لم یجعل له عوجا قیم، چون در خود کتاب اعوجاج و انحرافی نیست، این مستقیم است و قائم است، میتواند قیم و قیوم باشد. اگر چیزی خود قائم نبود که نمیتواند مقدم دیگری باشد. همچنین اگر کسی مالک ضر و نفع خود نبود که نمیتواند قیم دیگری باشد. هیچ موجودی مالک ضر و نفع خود نیست در مسائل تکوین. به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هیچ موجودی مالک ضر و نفع نیست در مسائل تکوین. در ادعیه هست که هرگز ماها مالک ضرر و نفع خود نیستیم تو مسائل تکوین. در مسائل تشریع که یک اختیار و آزادی موسمی و موقت به ما دادن، اونجاست که موسی کلیم میگوید لا املک الا نفسی و اخی، یعنی تو دستور دادی ما اطاعت کنیم. لا املک الا نفسی، در ایمان آوردم من فقط مختارم، مالک خودم هستم که ایمان بیاورم، ایمان آوردم. و اخی، یعنی و اخی هم لا یملک الا نفسه، نه لا املک الا نفسی و اخی، من مالک خودم و برادرم هستم. نه، به من و برادرم مسئولیت داری. فرمودی اذهب الی فرعون انه ترا، بعد چون هر دو را مأمور کردی فرمودی ولا تنی یا فیزیکی ونی و سستی را شما دو نفر به خود راه ندید، به ما دستور دادید که بروید و فرمودید در این راه سستی به خرج ندید، ولا تنی یا ونی و وهن و سستی روا نداری فیزیکی، اما خدا من لا املک الا نفسی و اخی برادر من هم لا یملک الا نفسه. ما دوتای ایمان آوردیم. من در مسائل تشریع موظف بودم ایمان بیاورم، ایمان آوردم. برادرم در مسئله تشریع موظف بود مؤمن بشود، ایمان آورد. دیگر مالک اختیار دیگران که نیستیم که. این راجع به تکوین نیست. تا با آیات و روایات سازگار نباشد که چگونه موسی کلیم فرمود من مالک خودم هستم، کسی مالک خود نیست. ما مالک چشم و گوشمون هم نیستیم. فرمود اما یم بکستم آور ابصار، این چشمی که در اختیار ماست گاهی به ما مهلت بستن نمیدن قبض روح میکنن. این چنین نیست که این چشم مال ما باشد، گوش مال ما باشد. همه این اعضا و جوارح ودیعه است. در این کریمه فرمود ام، که این ام امه منقطعه است، مثل ام من یجیب المستر، یعنی بل اون کسی که مالک چشم گوش شماست او خداست. ما اگر مالک چشم گوش بودیم که لاغر میتونستیم چشم رو ببندیم و ببینیم. ام من یملک و سمع و الابصار، همه اینها ودیعه است. گاهی خدای متعالی این ودایع جزئی را اول میگیرد بعد نفس را، گاهی نفس را اول میگیرد. دعای کریمانه کریمان این است که این دعا بسیار دعای لطیفی است و از دعاهای با کرامت امیر المؤمنین علیه السلام است که بکان یدعو بهی کثیرن، زیاد این دعا را میکرد که از میگد خدایا اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعمی که اندی. خدایا در این که همه این نعمت ها به ما دادی ودیعه است و همه را میگیری حرفی در اون نیست، اما خدایا کاری نکن که اول اعضا و جوارح رو بگیری و من نیازمند به این و آن باشم در حوائجم که با یه وضع ذلت باری زندگی کنم. اول نعمتی که میگیری جان من باشه. این بسیار بد است که انسان در کارهای روزانش محتاج این و اون بشود و در بعضی از مسائل با ذلت زندگی کنم. از که خدایا اولین ودیعی که از من میگیری بگذار جان من باشه، نگه چشمو بگیری، گوش منو بگیری، فرج کنی، منو محتاج این و اون کنی، در انجام حاجاتم دیگران متکفل من باشن و من خجالت بکشم. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعمی که اندی. همه اینها ودیعه است، هیچ کس مالک هیچی نیست. این طور نیست که در قرآن بفرماید که انبیا و اولیا مالک چشمگوشون هستن ولی من مالک چشمگوش دیگرانم. نه، ام من یملک السمع والابصار، او خداست. اونی که مالک چشم گوش است، اونی که اجازه نمیدهد گوش در یک لحظه معینی بشنود و در یک لحظه معینی هم اجازه نمیدهد چشم ببیند و تمام شؤون چشم گوش به دست اوست، او خداست. بنابراین این طور نیست که موسی کریم سلام الله علیه عرض کند که من مالک خودم هستم، برادرم هم مالک خودش هست، یا من مالک خودم و برادرم هستم. در مسائل تکوین احدی مالک چیزی نیست که لا املک الا نفسی و اخی، چی به این معنا باشد که لا املک الا نفسی و اخی که اخی بشه مفعول، یا لا املک الا نفسی و اخی هم لا یملک الا نفسه که بشه فاعل. اصلا در تکوین کسی مالک چیزی نیست. اون در مسائل تشریع است و اختیار است که انسان را خدای سبحان در ایمان و کفر مخیر کرده است. این در ست نهج البلاغه است، عنوان خطبه این است: وکان من دعای علیه السلام وکان یدعو بها کثیرا. فرمود اینا مالک چیزی نیستن. اون وقت اگر یک کسی مقدار بهتر فکر بکند، میبیند در بعضی از مسائل با بت پرستا فرقی نداره، برای اینکه بت پرست به این چوب خوش تکیه میکرد، این به قدرت خودش میبالد که قدرت او هم اندر تحلیل چوب خشکی است، یا به زید و عمرو تکیه میکند که اونم اندر تحلیل چوب خشکی بشنید. بله، در این تقریب در این شفاعت مستقل بودن. آیا خدا باید اذن بده اینا شفاعت بکنن یا نه؟ این دیگه نمیگفتن. میگفتن ما اینا را میپرستیم، اینا این سمت تقریب و شفاعت را دارن. گذشته از اینکه چوبن چیز نمیفهمن به مانند آن، قرآن کریم در سوره سبع فرمود شما که به غیر خدا تکیه میکنید، از غیر خدا یکی از این چهار کار با ساخته باشه. سه کار محال است، یکیش ممکن است، اونم به اذن خدا. انسان اگر بخواد به غیر خدا متکی باشد، برای آن است که یکی از این سور عربه خواهد بود. قرآن می فرماید سه صورتش محال است، یک صورتش ممکن است، اون یک صورت هم باید به اذن الله باشد. به خدا هم به اینا اذن نداد، به دیگران اذن داد. اگر کسی بخواهد به غیر خدا تکیه کند، اون غیر خدا یا باید مالک شأنی از شؤون انسان باشد بل استقلال، این یک فرض، یا باید مالک شأنی از شؤون انسان یا غیر انسان باشد بل اشتراک، که یه قدری او یه قدری خدا، این دو فرض، یا خدا مالک باشد ولی او ظهیر و پشتیبان و معاون و دستیار خدا باشد، این سه فرض. این فروض سراسر قرآن میگه محال است که غیر خدا ذره ای را بل استقلال مالک باشد، یا بل اشتراک مالک باشد، یا بل مظاهره و بل معاونه نقش داشته باشد، این نیست. صورت چهار مسئله شفاعت است. شفاعت رو نفرمود محال است، فرمود ممکن است، منتها باید به اذن خدا باشد. خدای سبحان به عده خاصی اجازه شفاعت داد، اون انبیا و اولیای الهی هست. در باره بت‌ها فرمود عبادتتون باطل است، دعوتتون باطل است، برای اینکه شما اگر به انتظار استقلال یا شرکت یا مظاهره عبادت میکنید که اینها محال است، و اگر به انتظار شفاعت نشسته اید خدا به اینها اذن نداد. شفاعت ممکن است ولی باید با اذن باشد. در سوره طبع آیه 22 و 23 میفرماید قلد الذین زعمتم من دون الله، هر مبدعی که غیر خداست شما بخواهید دعوت کنید و دعا کنید و او را بخوانید، ولی کاری از اون ساخته نیست، هیچی که از این سکار از اون ساخته نیست. یک، لا یملکون مثقال ذرتین فی السماوات ولا فی الارض، بل استقلال ذره ای را مالک باشند، این طور نیست. دو، و ما لهم فیهما من شرکن، غیر خدا در یک ذره از موجودات سمایی و ارضی شریک خدا باشد که بل اشتراک در یک ذره مالک باشم، اینم نیست. سه، و ما لهو منهم من زهیرن، که اینها زهیر خدا باشند، زهر و پشتبان و پشتبانه خدا باشند، دستیار خدا باشند، اینم نیست. پس استقلال محال است، شرکت محال، ظاهر و ظهیر و پشتیبان بودن محال است. چهار، شفاعت ممکن هست ولی باید به اذن الله باشد، خدا به اینا اذن نداده. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، شفاعت ممکن هست باید به اذن الله باشد. به قرآن کریم هم فرمود خدا به کی اذن شفاعت داد؟ من ارتضاد باد باشد. لا یملکون شفاء الا من اتخذ در رحمان اهدا باید باشد، هم شافع شرایطی دارد، هم مشفوع له شرایطی دارد، که در قرآن تبیین شد.
خداشناس خدا یعنی خالق را بله میپذیرفت و رب الارباب را بله میپذیرفت، اما مسئولیتی از آدم نمیخواد، سر و کار آدم با این بت هاست. لذا ازلام بود، به نام نامی بت قربانی کردن بود. این اوهل لغیر الله که قرآن کریم دارد، اگر ذبیحه اوهل لغیر الله هنگام سر بریدن و ذبح نام غیر خدا احلال شد و برده شد، او میشه مردار. ای تو رژیم پیشینم بود، الان هم در خیلی از رژیم های طاغوتی دنیا هست، به نام نامی کی یک گوسفندی سر میبرد. همون بوتی در جاهلیت بود، منتها به نام نامی هبل بود، امروز به نام نامی کیه. این اوهل لغیر الله دیگه تقربشون در همین حد است، هم مردارش میکردن، حرام گوشت و هم نجس. جامعه جامعه اسلامی بود، خدا را قبول داشتن، اونها هم خدا را قبول داشتن، جامعه شرک بود، خدا را قبول داشتن، منتها خدایی که هیچ کار بانه ندارد. حیات و موات اینها با برنامه این بت‌ها تنظیم می‌شود. قرآن می‌فرماید به این که غیر خدا بل استقلال او به شرکت او بل مظاهره چیزی را، یک ذره ای را مالک باشد ممکن است. میونه مسئله شفاعت که شفاعت نقشی ندارد، شفیع فقط تضرع می‌کند لدى العلیم المقتدر، کاری نیست، نه مالک است، نه شریک است، نه ظهیر. نیازمندی را به حضور بی‌نیاز معرفی می‌کند. همین کار هم با باذن الله باشد. و این درباره علی اولاد علی علیه السلام اذن داده شده، درباره معصومین علیه السلام اذن داده شده. بنابراین در این آیه محل بحث سوره رعد فرمود اینها یعنی غیر خدا مالک خود نیستن نفعن ولا ضرن، چه رسد که مشکل شما رو بتوان حل کنن. اونگاه اگر کسی به غیر خدا تکیه کرد با یک انسان موحد، یکی میشود نابینا، یکی میشود بینا. موحد بیناست و مشرک و ملحد نابینا. قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات و النور، آیا بصیر و نابینا یکسانند؟ آیا ظلمت ها و نور برابرند؟ خدای سبحان اینها را لاغ خطاب نمی دارد، می فهمد تو به اینا بگو. در خیلی از موارد وقتی که می خواهد با مؤمنین سخن بگوید، فهمد یا ایها الذین آمنو، که اینجا گفتن لبیک مستحب است، ادب تلاوت قرآن این است. اما با غیر مؤمن که میخواد سخن بگوید به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هم تو بگو، قل یا اهل کتاب، قل یا کذا، قل یا کذا، یا کذا، تو به اینها بگو هل تستوی الظلمات و النور. اونا اون لیاقت ندارن که من با اونا سخن بگویم. الان هم قرآن با ما مستقیما سخن میگوید، و الا لبیک گفتن روا نیست. این بیان معروف است تعمیر سلام الله علیه که در نهج آمده، فرمود فتجلا سبحانه لعباده فی کتابه ولکن هم لا یبصرون. خدای سبحان برای بندگانش در قرآن تجلی کرد، منتها اینا نمیبینند. این تعبیر لطیف تجلی از اون بهترین رهاورد کتاب و سنت است. اون جاهای حساس وقتی قرآن بخواهد بنده را با خدا و خدا را به عنوان لطیف و رؤوف مهربان با بنده لطفش رو نزدیک کند، سخن از تجلی مطرح می کند. در این جمله مبارک فرمود فتجلا سبحانه لعباده فی کتابه ولکن لا یبصرون. این متکلم است که با بندگانش از راه تجلی وارد شده تا اینا ببینند. اگر کسی قرآن خوند و متکلم را متجلیاً ندید، حق قرآن را ادا نکرد. این جمله پربرکت را مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در تفسیر سوره مبارکه الحمد نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که مالک یوم الدین را اینقدر تکرار کرد که از دست عمود ما زلتو کرده روها حتی سمعتوها من قائلها، اینقدر این جمله رو تکرار کردم که از قائلش شنیدم. از گویندش میدن. این حال به این راه برای مؤمن باز هست که خدای خود را در کلمات خودش به عنوان ظهور افعالی متجلی ببیند، با اینکه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. بنابراین فرمود اینها نابینایند. اونگاه استدلال میکند، میفرماد غیر خدا که تکیه‌گاه اینها هستند چه کاری کردن؟ چه کار از اینها ساخته است؟ چیز آفریدن؟ چیزی میتوانن بیافرینن؟ آیا غیر خدا کاری کرد که امر بر اینها مشتبه بشود؟ ام جعلوا لله شرکاء خلقوا که خلقهی، اینها برای خدای سبحان شرکا قرار دادن، شریک در ربوبیت، عبادتی که مال خداست به غیر خدا میدن. این معنی شرک است، نه اینکه یه قدر خدا رو میپرستن یه قدر اینها رو. معنای شرک در عبادت برای مشرکین این است که عبادتی که مال خداست ولا غیر، به غیر خدا دادن ولا غیر، نه که ریا کردن. اون شرک خفیست که خدا و غیر خدا زمینه می شود. ولا کار مشرکین حجاز و مانند آن این نبود که یه قدر خدا یه قدر غیر خدا، فقط غیر خدا رو می پرستیدن. و در قیامت هم می گن اذن سویکم رب العالمین، شما را ما در حد رب العالمین می دارستیم. در عقل و نقل هیچ فرق بین مشرک و کافر نیست، برای اینکه یک کسی دنبال سراب می رود، یک کسی هم جا نشسته، هر رو تشنه می میرن. اون ملحدی که میگوید و ما یهلکنا الا الدهر، با اون کسی که میگوید ها اولای شفا اونا، نه عقلا فرق دارن نه در دین فرقی بر اینهاست. در دین این هم کافر حربی است، اون هم کافر حربی. در عقل این هم باطل میگوید، اون هم باطل عزم میکنن. فقط اهل کتاب هم که عقلا و نقلا فرق دارن با اینها، کفار حربی نیستن، جزیه میتونن بدن و در دینشون اهل کتابن و ماننده آن. بنابراین قرآن کریم مشرکین را با کفار یکسان میدارد و میگوید به این که هاری که غیر خدا در این کار نقش داشته باشه باطل است. ذالک به ان الله هو الحق، این میشه حق. و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، این میشه حق. چه بشه ملحد و مارکسیست، چه بشه رد وسنی به بت پرست، فرق نمی کنه. او هم در حقیقت یه بتی را تراشیده و بیپرسته. اونگاه استدلال آیه کریمه این است که این بت ها چی کار کرده؟ چیزی آفریدن که امر بر شما مشتبه شو؟ ام جعلوا لله شرکاء خلقوا که خلقهی فتشابه الخلق علیهم، اونا یه کاری کردن که امر بر اینا مشتبه شد. چیکار کردن؟ چرا به غیر خدا تکیه میکنید و از غیر خدا چیز میطلبید؟ اونگاه فرمود اینا که نمیتونن جواب بگن که قول الله خالق و کل شیء و هو الواحد القهار. استدلال را قرآن کریم باز گذاشت، فرمود حرفی که شما میزنی ما هم به طور آزاد حرف شما رو گوش میدیم. این حرفتون یا باید به عقل مستدل حسابی تکیه کنند یا به وحی سماوی. اگر سخن نه به عقل تکیه کرد نه به وحی سماوی میشه باطل. اون چه که شما میگویید به نام شرک، این را یا باید برهان عقلی اقامه کنید بر حقیقت شرک، یا باید به وحی سماوی استنادش بدید. اگر نه استناد به وحی سماوی بود نه استدلال عقلی بود میشه باطل. همین معنا رو در سوره احقاف به این صورت بیان می‌فرماید: قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض، اینا چیکار کردن؟ این بت‌ها چی آفریدن؟ بر استقلال چی آفریدن؟ ام لهم شرک فی السماوات، شریک خدایان در آفرینش موجود از موجودات سمایی. اگر این حرفا رو میخواد بگید یا اعتونی به کتاب من قبل هازا او افارت من علم این کنتم صادقی، اگر راست میگید یا برهان عقلی بیاری یا به یک کتاب سماوی استناد کنی بگوی در کتاب فلان پیامبر یه همچه حرفی آمده. این طور نیست که حرف تو همشه بشارت گفت و رفت، که قرآن کریم راه وحی و عقل رو باز گذاشت و بود این حرفی که میزنی یا ائتونی به کتاب من قبل هذا، که یک پیامبری یه وحیی یک معصومی گفته باشه، چون قول معصوم میتواند در برهان حد وسط قرار بگیره و یقین هم بیاورد. اما قولی باشد سندن قوی و دلالتن هم قطعی، یعنی خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه مثل دوتا چارتا که بشه قطع، نه به قول ابن سینا زنون متراکمه را ما قطع بپنداری یا سنت های خود را به حساب قطع بیاوری، یا اگر نتوانستیم جلوی شبهات را بگیریم او را قطع بپنداریم، چون یکی از کمترین چیزهایی که خدا خلق کرده یقین و قطع است که به این آسونی ها پیدا نمیشه. یا باید برهان عقلی باشه یا باید وحی سماوی. سخن معصوم میتواند حد وسط قرار بگیره، سخنی که سندن و دلالتن قطعی باشه، چون این به عقل متکی است. یعنی عقل میگوید که سخن معصوم میتواند حد وسط قرار بگیره و تمام این حجت به عقل برمیگرده. در این کریمه فرمود یا ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم، یه علم معصولی، یه تتمه اثری، نشانی، یه علم برهانی که مطلب تأیید کنه. اگر نه عقل است نه نقل، خب چی میگید شما که غیر خدا رو میشه پرستید؟ ام لهم شرکون فی السماوات ائتونی به کتاب من قبل حالا او اثارت من علم ان کنتم صادقی. اگر سخن را نه وعی تأیید میکند نه عقل منطقی تأیید میکند میشه باطل.
الحمدلله دارم.